بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. يا أبا ذر إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. در ادامه روایت روزهای گذشته و از نصائح پیامبر عظیم الشأن اسلام به جناب اباذر، حضرت فرمودند عالمی که از علم و دانش او بهره‌ای برده نشود بدترین انسان هاست و در روز قیامت بدترین جایگاه رو در نزد خداوند متعال داره. بعد ادامه دادند و من طلب علما لیصرف به وجوه الناس الی، هر کس با دانشی که می آموزد در صدد این باشد تا توجه مردم رو به خودش جلب بکنه. یعنی هدفش از تعلم اهداف دنیایی باشه. چنین عالمی لم یجد ریح الجنه، بوی بهشت رو استشمام نخواهد کرد. کنایه از این که وارد بهشت نخواهد شد. این که انسان چه علمی بیاموزد تا اون علم و دانش بهره برای مردم داشته باشد، دیگران از علم او سود ببرند. علم مانند چراغ است، باید روشنایی ببخشد و دیگران و خود انسان رو بهره‌مند کنه. کسی که چراغ به دست داره و دیگران رو در شب تاریک و ظلمانی راهنمایی میکنه و مسیر رو به اونها نشون میده، این در گام اول خودش بهره‌مند شده. هم بهره علم و دانش رو خودش برده و هم از این علم به دیگران بهره رسونده. پس دانش اگر هدفش هدایت و راهنمایی است، انتفاع و سودش هم در دنیا برای انسان مفید است، هم در آخرت و در قیامت باعث میشه که انسان از این بهره ببره و در بهشت جای بگیره. اما وقتی اینجا سودی نداشت، اونجا هم سودی نداره. اینکه در آخرت بوی بهشت رو استشمام نمیکنه، چون در اینجا هیچ سودی برای کسی نداشته، حتی برای خود این آدم. انشالله خداوند توفیق بده از علم و دانش سرشاری که آموخته می شود بهره هم برده شود. ما در جلسات گذشته در بحث سیاست خارجی بعد از بیان مقدماتی وارد بحث شناخت خصوصا دشمن شناسی شدیم. در این که شناخت دشمن یک ضرورت است و دشمن رو دشمن قلمداد کردن یک امر لازمی است، مطالبی رو بیان کردیم. بعد از اون طی جلساتی متعدد رفتار یکسان کشورها در شناخت و مقابله با دشمن یا نحوه آنالیز و رصد منشأ تهدیدات احتمالی رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم کشورها چگونه دشمن یا منشأ تهدید رو مورد دقت و توجه قرار میدن، اون رو شناسایی میکنند، اندازه‌گیری میکنند و متناسب با اون تهدید برنامه ریزی میکنن. از این رفتار یکسان که کشورهای مختلف اما از غربی و غیر غربی یا مجموعه های بزرگی در دنیا مثل اتحادیه اروپا که بدون دخالت و تأثیر آموزه‌های دینی، نژادی یا آموزش‌های منظم کلاسیک شکل گرفته، این رفتار یکسان، از این به سیره عقلا تعبیر میکنند. سیره عقلا همون رفتار یکسانی است که تحت تأثیر آموزه‌های دینی و نژادی و قومی نیست. با بیان مفصلی که ما ارائه کردیم معلوم شد که عقلای هر کشور، خواه کشورهای غربی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه یا کشورهای شرقی مثل چین، برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به دقت دشمن رو رصد می‌کنند و توانمندی‌هاش رو اندازه‌گیری می‌کنند، ارزیابی می‌کنند و با آنالیز رفتار دشمن و دقت در اقدامات اون تلاش می‌کنند تا رویکردهای خصمانه احتمالی، دشمنی‌های کشور مورد هدف یا دشمن مورد اشاره باعث اخلال در امور و اضرار به منافع ملی اونها نباشه. ملاحظه کردید که هر کشوری در اسناد راهبردی خودش که ما سعی کردیم این اسناد رو تبیین کنیم، الگویی رو برای رصد و آنالیز تحرکات دشمن انتخاب کرد و متناسب با اون توانمندی ها و ابزاری که در اختیار دشمن هست، یا به اصطلاح ظرفیت‌هایی رو که در دشمن خودش ارزیابی میکنه، متناسب با اون راهکارهای مقابله‌ای هم برای خودش پیشبینی و طراحی میکنه. ما میتونیم مستند به این راهبردهایی که مورد مطالعه قرار دادیم ادعا بکنیم که سیره دشمن شناسی در مناسبات بین المللی به یک قاعده کلی تبدیل شده. اغلای عالم به طور متمرکز نسبت به شناخت دشمن و کنترل توانمندی‌هاش و آنالیز رفتارش اشتغال دارند. خب حالا که اغلای عالم به سیره دشمن شناسی توجه و تمرکز دارند، آیا این سیره اغلایی در امر دشمن شناسی میتواند ملاک حکم شرعی واقع شود؟ به سیره اغلا برای لزوم شناخت دشمن میشود استناد کرد؟ یا این سیره صرفاً در تنقیح موضوع و شناخت قواعد و مدل‌های رفتاری و مقابله‌ای یا به ادبیاتی دیگر الگوی بازی در سیاست خارجی قابل استناد است؟ ما اصل لزوم و وجوب مقابله با دشمن یا دشمن شناسی و مقابله با دشمن رو می توانیم به استناد این سیره مورد توجه قرار بدیم، یا این سیره برای اثبات اصل لزوم دشمن شناسی ناکارآمد است؟ ما در شکل و نوع و مدل می توانیم از این مدل ها استفاده کنیم. این هم در صورتی است که لزوم، وجوب یا جواز به معنی العامش رو به شکل دیگری اثبات کرده باشیم. البته آیات و روایاتی رو که ما در جلسات قبل ارائه کردیم برای اثبات مدعا کافی است. ما نیازی نداریم خودمون رو به تلاش مضاعفی ملزم بکنیم برای اثبات لزوم دشمن شناسی. شرط بقا مقابله با عواملی است که ذات انسان رو هدف قرار گرفته. انسان برای باقی ماندن خود ناچار است با عواملی که ذاتش رو هدف قرار گرفته مقابله بکنه. ادله نقلیه‌ای هم برای این موضوع ما اقامه کردیم، ولی علاوه بر اونها آیا سیره اغلا هم دلالت بر این معنا دارد یا ندارد؟ اگر در اصل وجوب و لزوم بهش توانستیم استناد بکنیم، در کیفیت و شیوه ها هم می توانیم اون رو مورد استفاده قرار بدیم. ممکن هم هست بگیم در اصل موضوع نه خیر، ولی در کیفیت و شکل موضوع این اشکالی در بهره برداری و الگوگیری ندارد. برای اینکه بتونیم به این پرسش پاسخ بدیم، باید درنگی کوتاه بر تعریف و حجیت سیره عقلا در نزد اصولیین داشته باشیم. علمای اصول سیره عقلا رو اینجوری تعریف میکنند که روش و سلوک عملی افراد عاقل بر انجام دادن یک کار یا ترک یک کار، موقع ممکن است سیره عقلا منعقد شده باشد بر انجام عملی یا ترک عملی. خب این روش و سلوک اگر تحت تأثیر و دخالت عواملی مانند تربیت دینی و نژادی نبود، چون اگر بر اساس تربیت دینی باشه میشه سیره متشرعه، اگر تحت تأثیر عوامل این چنینی نبود، این رو سیره عقلا گفتند. همچنین در تعریف سیره عقلا آوردند تمایل عمومی عقلا، اعم از متدینین و غیر متدینین، چون متدینین هم عقلا در عقلای متدین هم در ضمن سایر عقلا می گنجند. پس تمایل عمومی عقلا، اعم از متدین و غیر متدین، به یک روش معین بدون دخالت شرع در پیدایش چنین تمایلی رو سیره عقلا یا بنای عقلا گفتند. چرا تأکید میکنیم بدون نقش تربیت دینی؟ چون اگر تربیت دینی بهش اضافه شد، این سیره دیگه سیره عقلا نیست. بر اساس تربیت دین این سیره شکل گرفته و اون رو سیره متشرعه مینامند. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در تعریف سیره عقلا آورده است که السیرة العقلائیه عبارت عن میل عام عند العقلاء المتدینین و غیره، یک رغبت عمومی است در نزد عقلا، خواه متدین باشند و غیر متدین. این رغبت عمومی نحو سلوک معین در جهت یک رفتار معین، مثلا این که عقلای عالم اگر هجومی از سمت کسی بهشون شکل بگیره با این مقابله میکنند، دفاع میکنند، یا مهاجم رو اگر احتمال دادن که ممکنه هجمه ای بکنه زیر نظر میگیرن و ظرفیت هاش رو میسنجن. یا سیره عقلا در این که به ظهور کلام اخذ میکنن، وقتی شما به کسی میگی که اکرم العلماء، از این کلمه اکرم العلماء از اکرم برداشته لزوم تکریم میکنه و از العلماء به دانشمندان. نمیگه شاید منظورش از العلماء اینجا مثلا رانندگان باشن. ظهور کلام در عالم است، این ظهور رو اخذ میکنه. پس عبارتون ان میل نام عند العقلاء المتدینین و غیر متدینین نحو سلوک معین دون ان یکون للشرع دور ایجابی، بدون اینی که شرع نقشی در تکوین این میل داشته باشد. مثالی رو که ایشون میزنن و مثال ذالک المیل العام لدى العقلاء، این رغبت و تمایل عقلای عالم نحو الاخذ به ظهور کلام المتکلم، اینی که به ظاهر کلام متکلم اخذ میکنن، یا رجوع به قول لغوی. این دو مثال یعنی اخذ به ظهور کلام و رجوع به قول لغوی دو تا مثال شایع برای سیره عقلاست که به طور مکرر هم در مباحث این حوزه مطرح میشه. عقلا برای فهم مراد متکلم به ظهور کلام اون استناد میکنن و اون رو حجت میدونن. ظهور کلام توسط هر فردی با هر مذهبی و هر فرهنگی و هر ملیتی هم اخذ میشه، بهش توجه میشه و هم اون رو حجت قلم داد میکنن. چون روش عقلا این نیست که ظهور کلام رو نادیده بگیرند و برخلافش عمل کنند. این تعریف شهید صدر از سیره عقلا. مرحوم مظفر هم در تعریف سیره عقلا آورده است که استمرار و عادت الناس و تبانیهم العملی على فعل شیء او ترک شیء. این که عادت مستمره عقلا بر انجام کار باشه و در عمل بناشون رو بر این میگذارن که یک کار رو انجام بدن یا یک کار رو ترک کنن، مثل جایی که در عمل تبانی کردند بر حجت قلمداد کردن ظهور کلام متکلم. کسی با کسی هماهنگ نکرده ولی در عمل به این شکل رفتار کردند. این که دارد استمرار و عادت ناس، این ناس منظور کیه؟ خودشون توضیح میدن و المقصود به ناس اما جمیع العقلا و العرف العام من کل ملت و نحله، یا همه عقلا یا عموم عرف در هر ملت و در هر قبیلهی و در هر مجموعهی هر قومی. خب وقتی اینجور شد که جمیع العقلا و العرف العام را شامل شد، فیعم المسلمین و غیرهم، این هم مسلمین رو شامل میشه هم غیر مسلمین، و تسم سیرت و هینه ایدن، در چنین وضعیتی سیره به سیره عقلایی نامیده میشه. تسم سیرت و هینه ایدن از سیره العقلایی. و تعبیر شایع عند الاصولیین المتأخرین تسمیتها به بناء العقلا. اصولیون متأخرین این رو به بناء عقلا هم نامگذاری کردند. خب اما جمیع المسلمین به ما هم مسلمون او خصوص اهل نحلت خاص من هم کل امامیه مثلا و تو سم سیرت و این ازن سیرت المتشرع او السیر شرعیه او السیر الاسلامیه. اونجا در عبارت قبلی داشتیم و المقصود به ناس، منظور از مردم کیان؟ اما جمیع العقلا و العرف العام من کل ملت و نهله، یا همه عقلا از هر ملت و نهلهی، یا جمیع مسلمین. اگر این ناس تبانی عملی کردند بر کاری مسلمان بودند، یا طائفه خاص از مسلمانان بود مثل امامیه، فرقی نمیکنه. در این صورت این سیره سیره متشرع است، سیره شرعیه است، یا سیره اسلامیه. در اینجا دیگه نمیگیم سیره عقلاییه، چون بر اساس یک تربیت دینی و شرعی چنین کاری انجام شد. این سیره متشرع یا سیره اسلامیه مثل افطار صائم، شما در هر کجای دنیا که بری ماه مبارک رمضان هر کسی به یک شکلی تلاش میکند صائم رو اکرام بکنه. در مساجد سفره میندازن، در خیابونها پایگاه درست میکنن، چادر میزنن، اول افطار که شد به مردم رهگذر یا به نمازگزاران افطار میدن، بعد نماز میکنن. یک افطار خفیف، یک شیشه آب و یک لقمه نان و خرما. این سیره تحت تأثیر تربیت شرعی شکل گرفته، لذا از اون به سیره متشرعه یاد میشه. خب ما بر اساس تعاریفی که ارائه کردیم و ارائه شد و از بیان بزرگانی مانند شهید صدر و مرحوم مظفر، دو عبارت واضح و شاخص رو مطرح کردیم در تعریف سیره عقلا، در میابیم که به هر رفتاری از رفتار عقلا سیره نمیگند، بلکه سیره عقلاییه یک اصطلاح مورد بحث در بین اصولیست، اصولیون هست که از عناصر و ویژگی های مهمی برخورداره. این عناصر اهمش این است که سلوک و رفتار دامنه‌دار و مستمر باشد، منحصر به زمان یا مکان خاصی نباشد. استمرار و عادت ناس و تبانی هم العملی علا فعل شیء او ترک شیء، یعنی این یک دامنه زمانی طولانی دارد. اگر رفتاری از عقلا سر بزند عملی فراگیر و مستمر نباشه، استمرار نداشته باشه، اون رو نمیتوان سیره عقلا گفت. دو، سلوک برآمده از عقلانیت باشد و شرع در شکلگیری اون نقش نداشته باشه. السیر العقلایی عبار عن میل عام عند العقلاء المتدینین و غیر المتدینین نحو سلوک معین دون ان یکون للشرع دور ایجابی فی تکوین هذا المیل. شرع نباید نقش مثبتی در شکل گیری چنین رغبتی داشته باشه. اگر شرع چنین دخالتی داشت، این سلوک شرعی است. سوم، مورد تایید شرع هم باشد، سلوک دامنه‌دار فراگیر در طول زمان اگر عقلایی بود و مورد تایید و امضای شارع نبود، هرچند واژه سیره، عقلا یا تبانی عملی عقلا به اون اطلاق بشود، اما فاقد اعتبار و حجیت است. ان بناء العقلا لا یکون دلیلا الا اذا کان یستکشف منه علی نحو الیقین موافقت الشارع و امضاءه لطریقت العقلا. پس اگر دامنه دار باشد، اگر برآمده از عقل باشد و اگر مورد مخالفت شرع نباشد، این سیره سیره عقلایی حجت است. پس تا اینجا ما از بحث ارائه تعریف و تبیین عناصر دخیل در شکل گیری و حجیت سیره عقلا نکاتمون رو بیان کردیم. این که حالا موافقت شرع یا مخالفتش چگونه فهمیده میشه یا منشأ عقلانیت سیره عقلا چیست، فطرت است یا تعلیم انبیا، اینها مواردی است که انشالله در جلسات آینده بهش اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.